خب اومدم بر سر میز ادبیات جهان و میخوام باز هم در مورد رولد دال با شما صحبت کنم و چند تا از کتاباشو براتون معرفی. براتون قبلا گفتم اگه از شما بپرسن که برای یه آدم فضایی که دوست داره کتاب‌های از زمین رو به عنوان سوغاتی به سیارش ببره چه پیشنهادی دارید و چه جوابی میدید؟ جواب من مجموعه کتاب‌های رولد دال. هر چیزی که بخوایم میتونیم توی اون پیدا کنیم، از ماجراهای عجیب و غریب فانتزی گرفته تا کارخونه های شکلات سازی که کار کردن توی اون و خوردن شکلاتاش آرزوی هر کودک و نوجوانیه. از گولهای مهربون و بداخلاق گرفته تا بچه هایی که به جنگ جادوگرها میرن و اونها رو شکستنی جانا نمیدن، از داروهای شگفت‌انگیزی که مادر بزرگها و مرغها رو چاق و چلو حسابی قد بلند میکنه گرفته تا مدرسه که توی اون مدیر وحشتناکی داره. رولد دال یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین نویسنده‌های کودکان و نوجوانانه. اون در جنگ جهانی دوم خلبان جنگنده نیروهای هوایی بود و زمانی از انگلستان به واشنگتن اومد. اون نوشتن رو شروع کرد. اولین داستان اون درباره جنگ بود. رولد دال در داستان‌هاش به هیچ عنوان بچه‌ها رو نصیحت نمی‌کنه. شاید به همین دلیل اون اینقدر دوست داشتنیه. در سال 1990 میلادی از دنیا رفت. اما کتاب دنی قهرمان جهان، کتاب دنی قهرمان جهان داستان دنیه که وقتی 4 ماه بود مادرش یهو فوت کرد و پدرش مجبور شد به تنهایی از اون مراقبت کنه. اون نه خواهر داشت و نه برادر. بنابراین همه ی دوران کودکیش، یعنی از سن 4 ماهگی به بعد، فقط خودشون 2 نفر بودن، اون و پدرش. توی یه گاری کلیه قدیمی پشت یه پمپ بنزین زندگی میکردن. پدرش صاحب پمپ بنزین، گاری و مزرعه کوچیک پشتی بود که تموم داراییش توی دنیا همین بود. پمپ بنزین پدرش یه جای کوچیکی بود که در کنار جاده کوچیک روستایی قرار داشت و دور تا دور اون رو مزارع و تپه‌های جنگلی فرا گرفته بود. وقتی هنوز دنی شیرخواره بود، پدرش اون رو میشست و به دنی غذا میداد و کوچکش رو عوض میکرد و کارهای بسیار دیگه ای که معمولاً یک مادر برای فرزندش انجام میده برای اون انجام میداد. اینا برای یه مرد کارهای ساده‌ای نیست، به خصوص زمانی که باید همزمان با این کارها برای کسب درآمد موتور ماشین‌ها رو تعمیر کنه و برای مشتریان بنزین بزنه و زندگی هم بکنه. اما انگار پدر دنی عین خیالش نبود. انگار تمام عشقی رو که زمان زنده بودن مادرش نسبت به اون داشت، حالا نثار دنی میکرد. الان دنی وارد 5 سالگی شده و میتونه از بعضی مسائل سر در بیاره. اون سر از راز بزرگی در میاره که سالها پدرش از اون پنهون کرده. باید ببینیم قراره چه اتفاقی برای دنی و پدرش بیفته. خب بخشی از کتاب دنی قهرمان جهان رو باز هم برای شما بخونم، کتابی که در کافه رادیو براتون دارم. یه چیه این کتاب نوشته: اگرچه ما در کارگاه برق داشتیم، اما اجازه نداشتیم توی گاری از برق استفاده کنیم، چون مامورهای اداره برق میگفتن سیم کشی و استفاده از برق در جایی کهنه و قراضه مثل این گاری کار خطرناکیه. به همین خاطر ما برای گرم کردن و روشنایی از همون روشنی استفاده میکردیم که کلیها سالها قبل استفاده میکردند. یه بخاری هیزومی داشتیم که دودکش اون از سقف بیرون زده بود و توی زمستونها اونجا رو گرم نگه میداشت، و یه چراغ نفتی داشتیم که از اون برای جوش آوردن کتری و پختن غذا استفاده میکردیم، و همچنین برای روشنایی یه لامپ نفتی داشتیم که از سقف آویزون بود. خب خیلی فرصت مناسبیه به نظر من که در مورد رولدال و کتاب‌های دیگرش صحبت کنیم، چون که رولدال به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان کودک و نوجوانه که در عین هوشیاری و با شوخ طبعی تمام به ذهنش واقعا اجازه خیال پردازی و خلق رویاهای عجیب رو میده، و در تمام آثارش رولدال این اتفاق بزرگ رو رقم زده. کتاب جورج و داروی شگفت‌انگیز یکی دیگه از کتاب‌های رولدال هستش. کتاب جورج و داروی شگفت‌انگیز، همونطور که از اسمش پیداست، درباره پسر بچه‌ای به نام جورجی که داروی شگفت‌انگیز خلق می‌کنه، و خب به دنبال این ماجرا دردسرهای شگفت‌انگیز و خنده‌داری به وجود میاره. ماجرا هم از این قراره که صبح یک روز شنبه مادر جورج بهش میگه که میخوام برای خرید به دهکده برم، پسر خوبی باشو بازیگوشی هم انجام نده، که اشتباه‌ترین حرفیه که به یه پسر بچه کوچیک میشه گفت همین جمله است واقعا، چون فوراً به این فکر میفته که چه شیطنت و بازیگوشایی میتونه انجام بده. مادرش دوباره بهش گفت در ضمن فراموش نکنی ساعت 11 داروی مادر بزرگ رو بهش بدی. بعد از گفتن این حرف از خونه بیرون رفت و در رو پشت سرش بست. مادر بزرگ جورج که روی صندلی کنار پنجره نشسته بود و گهگاهی چرت کوتاهی میزد، یکی از چشمای ریز و ضعیفش رو باز کرد و به جورج گفت شنیدی که مادرت چی گفت جورج؟ داروی منو فراموش نکنی. جورج در جوابش گفت نه مامان بزرگ، یادم نمیره. برای یه بارم که شده وقتی مادرت خونه نیست خرابکاری نکنی ها. جورج گفت خیالت راحت مامان بزرگ. و از همینجا داستان ما شروع میشه. اون از چند محصول توی آشپزخونه داروی میسازه که باعث میشه مادر بزرگش بعد از خوردن اون قدش از سقف خونه هم بیرون بزنه. باید ببینیم بعد از این ماجرا جورج با این داروش چه خرابکاری های بامزه دیگه ای انجام میده. خب دو تا کتاب رو برای شما معرفی کردم از رولدال، که از بسیاری از داستان‌های رولدال برای تولید فیلم‌های سینمایی برداشت و اقتباس هایی شده که برای نمونه میتونم به فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی ساخته یه برتون با بازی جانی دپ اشاره کنم که فوق العاده زیبا بود این فیلم. باز هم فردا در مورد رودال با شما در برنامه کافی رادیو صحبت میکنم.
فرهنگ، هنر، ادب، هر روز با شما در کافی رادیو.
خب نشد که با کوروش سلیمانی بر سر میز آموزش بازیگری صحبت کنیم. کوروش سر ضبط یک مجموعه ویدیویی یا تلویزیونی هستش. هفته آینده حتما با کوروش صحبت میکنیم. ما در مورد بازیگری بارها بارها در برنامه کافی رادیو با هم دیگه صحبت کردیم و یه نکته خیلی مهم که بهش اشاره کردیم و شما علاقمندان به بازیگری همیشه باید یادتون باشه این که بازیگری در اصل قصه‌گویی هستش. اگه بتونید مثلا دوستا و رفقا و خانواده خودتون رو با گفتن یک داستان مجذوب خودتون کنید، این میتونه یه شروع خوب برای بازیگر شدن باشه. حتما هفته دیگه در مورد این ماجرا با شما صحبت خواهیم کرد از سر میز آموزش بازیگری. بریم آشنا بشیم با یک هنرمند جوان که عکاسی میکنه، یک بانو.
سلام سلام، خواهش میکنم تشریف برید داخل. خوشحال میشم تا من این فنجون چایی براتون بیارم. شما میتونید داخل آتلیه رو ببینید و بعد صحبتامون رو شروع کنیم. جوان رضایی هستم، متولد شهر زیبای سمندج و 36 سال سن دارم. فکر میکنم هر کسی برای رسیدن به اون چیزی که مد نظرشه یک سری اتفاقات و یک سری رویدادها توی زندگیش پیش میاد که سوقش میده به اون سمت. و برای منم دقیقا همینطور بوده. من از بچگی زمانی که به خودم اومدم و تونستم شناخت پیدا بکنم تا حدودی، مواجه بودم با کارهای هنری که دایی عزیزم انجام میدادن، مثل طراحی، نقاشی، فیلمسازی، نویسندگی و بازیگری. خب این مواجهه با این اتفاقات خیلی روی من تأثیر گذاشته، بخشش ناخودآگاه بوده و بزرگتر که شدم متوجه این تأثیر روی زندگی خودم شدم. دیدن فیلم های مختلف، دیدن کارهای هنری، دیدن تئاتر، فیلم و همینطور به واسطه این کارهای هنری دیدن عکس های مختلف، همینا روی من تأثیر خیلی زیادی گذاشت. با وجود اینکه الان ایشون خوشون در قید حیات نیستن، اما نقششون توی زندگی من همیشه پررنگ بوده و حضور هنرشون و کارشون توی زندگی من خیلی خیلی نقش داشته. عکاسی مسیر پر فراز و نشیبی رو تا به الان طی کرده و خب همونطور که میدونیم سابقه عکاسی آنالوگ بود و حالا دنیای دیجیتال. اما من فکر کنم اونچه که برای یک هنرمند حالا در رشته عکاسی مهم هستش اینه که به وسیله این دوربین عکاسی امکان این براش پیش بیاد که افکار و احساسات و دیدگاه خودش رو ثبت بکنه. و من فکر میکنم خیلی نکته مهمی هستش و برای خود من همیشه ملاک بوده که درسته خب الان شکل و نوع کار خیلی متفاوت شده، اما این فرصتیه برای من و این دوربین این امکان رو به من میده که من بتونم اثرم رو خلق بکنم. من این عادتی دارم موقع کار کردن و به همه هم پیشنهادش میدم به کسی که علاقه‌مند هستن به عکاسی، و همیشه میگم که اگر دوربین دستتون میگیرید، حتی اگه گوشی موبایلتون هستش، خب حالا به واسطه دنیای دیجیتال همه یکی گوشی دستشونه و امکان عکاسی کردن دارن، اما میگم که فکر کنید که دوربین آنالوگ و شما یک فیلم محدودی در دست دارید و باید بهترین استفاده را ازش بکنید. و واقعا کاریه که خودم همیشه انجامش میدم و حساب روی نمیگذارم که دیجیتال هست و من به شکل نامحدودی میتونم عکاسی بکنم. جمله خیلی زیبایی هستش که میگه که دوربین عکاسی من امتداد قلب و روح منه. حقیقتاً برای منم همینطوره و خوشحالم که در این رشته هنری فرصت فعالیت دارم و میتونم به واسطه دوربینم تصاویر رو خلق بکنم و اون چه که در ذهن و قلبم وجود داره به نمایش بگذارم. البته امیدوارم که بتونم این کار رو انجام بدم. ممنونم از شما و فرصتی که پیش اومد و گپ و گفتی که اتفاق افتاد و همینطور از شنوندگان خوب کافه رادیو جوان.
خب به لحظه های پایانی برنامه کافه رادیو رسیدیم. لحظه خوبی بود از اینکه کنار شما بودم. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در انتهای غروب، نویسنده مجید حیدری، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، بازیگران کرامت رودساز، امیر زنده‌دلان، شمسی صادقی، سیما خوشچشم، بهناز بستاندوست، سینا نیکوکار، با شرکت و کارگردانی مهدی نمینی مقدم، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت پایانی.
همراهان عزیز سلام، در قسمت‌های قبل شنیدید که سهیل پسر هوشنگ رسولی در یک مهمانی خانوادگی بیهوش میشه و اون رو به بیمارستان منتقل میکنن. در بیمارستان مشخص میشه که سهیل درگیر مواد مخدر شده. هوشنگ سهیل رو در یک کمپ ترک اعتیاد بستری میکنه ولی سهیل از اونجا فرار میکنه. هوشنگ و دیگران در شهر به دنبال سهیل میگردند و خانواده همسر سهیل اصرار دارند که دخترشون از سهیل جدا بشه، ولی ترمه تلاش میکنه تا سهیل رو به زندگی عادی برگردونه. از کلانتری به هوشنگ خبر میدن که سهیل توسط مأموران دستگیر شده. حالا از شما دعوت میکنم به آخرین قسمت از این نمایش گوش کنید.
سهیل بابا. سهیل
سلام بابا.
سلام.
درم نمیخواست اینجا بیایی ملاقات من.
نگران نباش بابا جون، من که غریبه نیستم، پدرتم.
نمیدونم چرا اینجوری شد. من
خودتو ناراحت نکن بابا جون، اشک منم در میاری ها. مامان تو سیما کلی خوراکای خوشمزه برات فرستادن، همه رو دادم نگهبانی، بهت میدن بعد از ملاقات.
دستتون درد نکنه بابا. مامان چطوره؟
خوبه. وقتی ازت بی خبر بودیم خیلی نگران بود، فکر نمی کردم یه روز از زندانی شدن بچم خوشحال بشم.
از ترمه چه خبر بابا؟ آخرین باری که باش صحبت کردم گفت میخواد یه چیز، یعنی آقا منصور گفته
تا فعلا به این چیزا فکر نکن بابا جون. نه ما نه خانواده ترمه حالا همچین موقعیتی رو تجربه نکرده بودیم، همه غافلگیر شدیم. شاید منم جای منصور بودم همین کار میکردم.
بابا من زندگیمو دوست دارم، اخصر حالا که
داری بابا میشی. ترمه میگفت رفته دکتر، گفتن بچه صحیح و سالمه.
دختر یا پسر؟
نمیدونم، ترمه چیزی نگفت. یکی دو روز دیگه دوباره نوبت سونوگرافی داره.
من باید تو این روزا کنار زن و بچه هم میبودم.
حالا وقت داری، امیدوارم اینجا که وقت خالی زیادی داری حسابی با خودت خلوت کرده باشی و عقلتو دوباره به کار انداخته باشی.
بابا
جونم،
هیچ وقت به این فکر نمی کردم یه شادی آنی و یه لذت زودگذر بتونه اینطور تیشه به ریشه زندگیم بزنه.
نمی خوام عذاب وجدانتو زیاد کنم، فقط می خوام بدونم چرا
توی مدت خودم هزار بار این سوال رو از خودم پرسیدم. همه چی از چند تو تعارف کوچولو توی مهمونی و دوره همی شروع شد. نتونستم به بقیه نبگم. فکر کردم اگه همرنگ جماعت نشم میگن بچه‌ام. میترسم همراه بقیه باشم.
نادر و فریسیا و خیلی های دیگرم تو محل گرفتم، من خودم گزارش دادم.
خب این بهترین خبری بود که بعد از بابا شدنم شنیدم.
همه شهر رو دنبالت گشتم،
خبرشو داشتم. نادر میگفت کار زندگی تو ول کردی و شبانه روز داشتی میگشتی که منو پیدا کنی.
آخه دلم نمیخواست به این مفتی پسری که این همه سال برای زحمت کشیدم و از دست بدم.
بهت قول میدم بابا، قول میدم جبران کنم. میدونم دیگه کسی حرفمو باور نمیکنه، میدونم قول و قرار آدمی مثل من برای کسی ارزشی نداره، ولی تو این مدت یه چیزایی دیدم که حتی یاداوریشونم اذیتم میکنه. من خودم خواستم بیام زندان. من از خیابون گردی و کارتون خوابی و آواره بودن تو پارک و بوستانو خسته شده.
با جناب سرمان صحبت کردم، خدا رو شکر زیاد اینجا نمیمونی.
هنوز روزای سخت و زیادی رو پیش رو دارم. میدونم
میدونم. اومدن اینجا که بهت بگم من و مادر تو و ترمه و بقیه همیشه کنارتیم.
من میخوام از اینجا که آزاد شدم برم کمپ.
با دکتر فرخنده صحبت کردم، گفت ترک اعتیاد فقط یک مسئله جسمی نیست. قبلا هم البته گفته بود بنده خدا، میبرمت یه کلینیک خیلی خوب، اونجا مشاور روانشناس هم دارن. اگه خودت بخوای کاری میکنن که برای همیشه از شر این شیطان خانمان برانداز خلاص بشی.
میخوام با به خدا میخوام. هر بار که مواد مصرف میکردم از خودم بدم میومد، ولی چند دقیقه بعد اسیر سرخوشی مواد همه چیزو فراموش میکردم.
مغازه که بهت گفته بودم و قولنامه کردم، چند تا ماشینم برات خریدم که تا وقتی آزاد شدی بتونی بذاری تو مغازت.
فکر میکردم شما یه حتی آزاد نمیشید اسمامو به زبون بیاری.
تو پسر منی، عزیز منی، خطا کردی تاوانشم میدی، از این به بعدم باید تاوان بدی. این ماجرا همینجا تموم نمیشه، ولی حتی یه لحظه هم تو این مدت فکر نکردم که تنها رسارم.
ترمه چی؟ لابد خیلی از دستم عصبانی الان. بابا اگه یه وقت بخواد ازم جدا بشه چی؟ اگه میخواست به زندگیمون ادامه بده میومد ملاقاتم دیگه، پس چرا نیومده؟
بازم فکر و خیالای عجیب و غریب. ترمه خیلی هم دوست داشت بیا دیدنت، ولی من خواستم اولین نفری باشم که با تو حرف بزنه.
اگه ترمه هم بخواد زندگی کنه این آقا منصور نمیذاره.
من و منصور دوست رفقای چندین و چند ساله هستیم. نمیگم ناراحت نیست، نمیگم از این چیزایی که دیده و شنیده برزخ نشده، ولی من زبونشو بلدم. تو به فکر سلامتی خودت باش.
من جدیم بابا، ولی میترسم کسی منو باور نکنه. چوپان دروغگویی شدم برای خودم.
تو خودت حرف و قول تو باور داشته باشی و براش بجنگی، بقیه هم باورت میکنم. یه اراده قوی میخواد که تو داری.
حالا میخوای هندونه بذاری؟